بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان بررسی نظریه رابطه شک و ایمان بود که برخی از متفکرین در عصر جدید این نظریه را مطرح کردند که در باب ایمان دینی معرفت یا ممکن نیست، یعنی یقین یا دست یافتنی نیست و یا اصولا مفید نیست، بلکه ایمان ارتباطی با یقین ندارد و بیشتر با شک سازگاره. از کسانی که این نظریه را مطرح کرده اند فیلسوف و متکلم مسیحی قرن 19 میلادی، یعنی آقای کیرکگارد، که درباره ایشان اجمالاً در جلسات قبل مطالبی را عرض کرد. گفته شد که در اندیشه ایشان وجود انسان، هستی انسان، البته انسان از بعد روحی و ارادی مرکزیت و قانونی است، مرکزیت دارد. یعنی آقای کیرکگارد در بحث‌های فلسفی که مطرح کرده انسان را و هستی انسان، جنبه روحی انسان را مورد اهتمام خودش قرار داده است و دغدغه او هم این بوده که اون چرا که بشر عصر جدید در اثر وضعیتی که در قرن مدرنیته یا عصر مدرنیته به وجود آمد از خود بیگانه شد و دغدغه های روحی پیدا کرد، خواسته این معضل را حل کنه که عرض کردیم قبل از ایشان هم هگل آمده بود تا این مشکل را حل کنه، اما از نظر کیرکگارد راه حل هگل قابل قبول نبود، ولذا ایشان خودش شروع کرد به طرح بحث و طرح دیدگاه برای حل این معضل. خب، انسان را و هستی روحی و روانی و ارادی انسان را ایشان مورد توجه و مورد اهتمام خودش قرار داد تا اینکه نهایتاً به از همین ره گذر به نهایتاً به ایمان میرسه. حالا عرض میکنیم، یعنی از یک انسان شناسی به یزدان شناسی و خدا شناسی راه میبرد، در واقع به جای اینکه از بحث‌های فلسفی درباره خدای متعال آغاز کند اونطوری که رسم فلاسفه بوده، ایشان وارد اون بحثا نمی شود، به انسان اونطوری که عرض کردم می پردازه، هستی انسان و جنبه روحی و ارادی انسان. لذا چند تا مقوله هست که در اندیشه آقای کیرکگارد لازمه یه مقداری درباره اش ما یه مکسی بکنیم تا نسبت به سخنان ایشان وقوف بهتری داشته باشیم. حالا وقتی میخوایم نقد کنیم اینطوری نباشه که گزینشی چند تا مثلا عبارت از ایشون را انتخاب کنیم بعد همینها را مورد نقادی قرار بدیم. چارچوب فکری ایشون اگر دستمون قرار بگیره، در دستمون باشه، خیلی بهتر. این مقوله ها و مفاهیم و مسائل، یکی هستی است که آقای کیرکگارد درباره هستی و هستی دار بودن، واقعیت و وجود داشتن چگونه می اندیشد. مثلا از منظر او هستی داشتن و همون تعبیری که حالا در زبان انگلیسی میگن اگزیستانس، دارای اگزیستانس بودن یا اگزیست بودن به چه معنوست. این یک مقوله است. یکی هم مقوله حقیقت است که آقای کیرکگارد حقیقت را چگونه تعریف کرده و چه تلقی از حقیقت دارد. و مقوله سوم مقوله ایمانه که تلقی او از ایمان چیست و چه ربطی این ستا با هم دارن، یعنی این بحث هستی داشتن و حقیقت و ایمان، یعنی این ستا از ارکان، به نظرم از ارکان تفکر ایشون هستن در این بحث که حالا ما داریم بررسی میکنیم. اما درباره هستی داشتن ایشان در حالا این کتابی که من دارم، تاریخ فلسفه کاپلستون، یه چند سطح عبارتش رو میخوانم خدمتون، ولی اجمالا معتقد هستم که وقتی که ما از وجود داشتن یا هستی داشتن، موجود بودن سخن میگوییم، به خصوص انسان مطرح هست. یعنی ما وقتی بحث میکنیم که موجوداتی هستن، هست بودن و هستی داشتن اونها را اولا در رابطه با انسان باید ببینیم، یعنی این همون نگاه مرکزی است که آقای کگار به انسان داره. فرض کردم انسان مرکزیت داره در نظام فکری ایشون. خب حالا وقتی که میگوییم اینا هستی دارن در رابطه با انسان، اون هم به ویژه از بعد حیات روحی و ارادی انسان. لذایشون مثلا آیا فرض کنیم ما یه چیزایی به نام حقایق ریاضی مثلا داریم یا نداریم؟ خب بله داریم، اما ایشون میگه حالا نه، خیلی برای ما مهم نیستن. اگر بخوایم بگوییم چیزی دارای هستی است در ارتباط با انسان باید معنا بشه، انسان هم که هستی دارد خودش یه معنی خاصی داره. صرف این که نفس میکشه، راه میره، میخوابه، میخوره و معیشتی از نظر مثلا فیزیکی و زیستی دارد، این هستی داشتن انسان نیست. هستی داشتن انسان به این است که پویا باشه، حرکت، تلاش، انتخاب، اراده، امید، نشاط، اینا اگر باشه در انسان، انسان دارای هستی است. اما اگر نه، حرکت و انتخاب، یعنی حرکت ارادی و انتخابگرانه نباشه، امید و نشاط در وجود او نباشه، این در واقع هستی به این معنایی که میگوید ما مد نظر ما است ندارد، چه این هستی نداره. حالا اگه بخوایم یک تشبیهی بکنیم، قرینه‌ای به اصطلاح برای این حرف ایشون بیان بکنیم، اون فرمایش امیرالمومنین علیه السلام، خاطر شریف دوستان باشه، که در باب امر به معروف و نهی از منکر و مراتب آن می‌فرماید بعضی ها یه مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر این هستش که انسان منکر را با قلبش بشناسه و از او تنفر داشته باشه، معروف را هم بشناسه و به او دلبستگی داشته باشه، او را بپسنده. این یک مرتبش. بعضی ها اینجوری هم، بعضی ها علاوه بر این حالت روحی و میل به معروف و تنفر از منکر، با زبانشون هم مدح میکنن معروف را، توصیف میکنن و منکر را هم مذمت و نکوهش میکنن. یه گروه هم اینطوری هستن که اون گروه اول یک درجه از ایمان میفرمان دارن، گروه دوم دو درجه از ایمان رو دارن و گروه سوم کسانی هستن که قلبن و زبانن و عملن طرفدار معروفن و مخالف ما منکرن. میفهمن اینا مستکمل ایمانن، این سه دست، این دست سه بود. اما اگر کسی میفرماد، اگر کسی باشه که هیچ یک از این ویژگی های سگانه را ندارد، نه قلبن نه زبانن، حتی یعنی قلبن هم نداشته باشه، زبانه که هیچ، عمل هم هیچ، این ذالک میت الاحیا، یعنی مخصوصا این عرض کنم که از نگاه امیر المؤمنین علیه السلام انسانی که نسبت به منکرات هیچ گونه واکنش منفی نداره و نسبت به ارزش‌ها هیچ گونه واکنش مثبتی نداره مرده است. اصطلاحا میگن مرده متحرک، میت الاحیا. حالا نخواستم این رو عرض کنم که این کیرکگارد هم حالا این حرف رو داره، میگه اگر انسان بخواد وجود داشته باشه، هستی داشته باشه، بایستی انتخابگر باشه، فعال باشه، پویا باشه و دائما در این پویایی انتخابگرانه و ارادی باید به سر ببره. بعدها که اگزیستانسیالیسم به وجود میاد در قرن بیستم، حالا دوستان کما بیش اطلاع داشته باشید، اونجا یک مفهومی شاخص در این فلسفه مطرح میشه به نام شدن به جای بودن. یعنی یکی از مفاهیمی که بعدا در این فلسفه که حالا گفتیم پایه‌گذارش هم این آقای کیرکگارد، مفهوم شدن خیلی ارزش پیدا میکنه و اهمیت پیدا میکنه در مقابل بودن. یعنی که انه خلاصه در انسان این حالت شدن و تلاش و کوشش خیلی مهمه. یعنی اجمالا اون حق سخنی است که ایشون در باب هستی داشتن و وجود داشتن در ارتباط انسان و در مورد انسان میگه. مثالی هم زده است برای اینکه این حرف خودش را توضیح بدهد، میگوید انسان اونگاه هستی دار است که تماشاگر نباشد، بازیگر باشد. کسانی که فقط تماشاگر در صحنه هستی و عالم هستن، اینا نه هستی ندارد. مثال میزند، میگوید فرض کنیم که یک نفر، حالا یک گاری درشکه، مثال این سوار بر اون هست، انان اسب را هم در اختیار داره. این اسب هم بارها این راه را رفته، میدونه کجا میخواد بره طبق عادت غریزیش. خب این فقط این انان دستش هست، هیچ گونه حرکتی نداره، گاهی اصلا شاید بخوابه، همین خوابه، بعد میبیند که رسید به مقصد. اما یه نفر دیگه هستش که نخیر، سوار شده است، انان دستش هست و او خود او هست که هدایت میکنه که این اسب به کجا بره، حالا تون بره، آهسته بره، چگونه بره، همه دست اوست. میگه به یک معنا هر دو رانندگی میکنند، اما میرانند، اما به یک معنا یکیشون فقط راننده است، اون دومی نیست. اون کسی که انان دستش هست و انتخاب میکنه، یعنی این در واقع راننده است، اون یکی کسی انتخابی نداره، کاریکاتور یک راننده است، همجور نشسته. توجه میفرمایید؟ میگه حالا اگر در زندگی هم انسان اینطوری باشه که با اراده خودش انتخاب کنه، این حالا دارای هستی است. دقت میفرمایید؟ البته حالا اینجا سوالی که مطرح میشه بعد این است که براند به کجا، مقصد چیست، به سوی کجا بره. این حالا بعد میرسیم به حقیقت، میگه به سوی حقیقت بره. دقت میکنه؟ اینجوری که دارم عرض میکنم خیلی راحت قابل فهمه این مؤلفه های اندیشه ایشون. بعد بره به سوی حقیقت. حقیقت چیست؟ حالا اونا بعد توضیح میده حقیقت یعنی چه. حرکت اگر انسان نداشته باشه و انتخاب نداشته باشه، هستی نداره. انتخاب و حرکت باید به سوی مقصدی باشه، آن چیست؟ آن حقیقت است. حقیقت چیست؟ میگوید حقیقت عبارت است از یک چیزی که انسان حاضر است برای آن خود را به خطر بیندازد. این اگر حقیقت، حقیقت نسبت به من از یک جایگاهی باید برخوردار باشه که انسان برای رسیدن به اون چیز، وصل به او، در ارتباط با او و کسب رضایت او، خلاصه برای او خودش به خطر بندازه، میشه حقیقت. خب حالا اون حقیقتی که خوب دقت کنید، انصافا جالبه، حالا اشکالاتی هم داره ولی این مقدار حرف قشنگه، جذابه. حالا اون حقیقتی که انسان ارزش دارد و حاضر است خود را به خطر بیندازد برای اون، وطن است، دوست است، همسر است، پدر است، نه مادر است، نه هیچ کدوم نیستن، اون حقیقت، حقیقت مطلق است و اون وقت از نظر دینی خداست. پس از اینجا ایشان منتقل می شود به مقوله حقیقت که حقیقت را هم خدا می دانه. خب حالا از اینجا به کجا می رسه؟ به مسئله ایمان. ببینید از هستی و هستی انسان شروع می کنه بحث حقیقت را و تلاش در جهت حقیقت را مطرح می کنه. حقیقت هم با این ویژگی اون خداست و لذا حالا اینجا مسئله ایمان مطرح میشه. ایمان چیست اون وقت؟ حالا اینا از کنم من اجمالا دارم میگم، بعد برمیگردم خود عبارتشو میخوانم روشن بشه، روشنتر بشه، مستند باشه. اینجاست که ایمان را که ایشون میخواد تعریف بکنه و بیان بکنه آیا از مقوله تصدیق است؟ خاطر اون بحثایی که ما قبلا کردیم، چیه ایمان نسبت به اون حقیقت؟ آیا تصدیق این یک تصدیق علمی است؟ ایمان پیدا کنه یعنی او را تصدیق بکنه اون حقیقت را، یعنی خدا را. اگر اینطورا باشه بحث بحث معرفت، بحث عقل، بحث استدلال این چیزا مطرح میشه. آیا که یکی کار میگه نخیر، این نیست در بحث ایمان، این مقوله نیست. چرا حالا نیست؟ حالا این را بعد میگه چرا نیست، وجوهی آورده، بعضیاش هم درست هم نیست، اما حالا بالاخره وجوهی داره که بعد بحث میکنه. این نیست. پس چی چیه؟ میگوید که مگه ما نگفتیم که حقیقت آن چیزی است که انسان حاضر از خودش را برای او به خطر بیندازه و آن همون خداست. همینجا معنی ایمان دیگه روشن میشه. ایمان یعنی یک حالت روحی انسان داشته باشه که سرسپاری داشته باشه، سرسپار باشه، دلدادگی داشته باشه، شیدا باشه، اعتماد کنه، توکل کنه، بجهد، جهش کنه. اینا ایمانه. حالا ایمان ایناست. جنس ایمان معرفت و تصدیق علمی و اینا نیست. اونی که در حق ایمان مطرح ایناست که خود را حاضر است به خطر، خطرپذیره. در ایمان بحث خطرپذیری است، دلدادگی است، سرسپاری است، اعتماد، توکل، ایناست. اینا که باشه میشه ایمان. اون وقت ایشان نمونه ایمان را هم وقتی میخواد معرفی کنه یه مثالی بزند که اگه میخواد ببینید ایمان با آدم چه میکنه و تجسم عملیش چیز، حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام را مثال میزنه. میگه اگه میخواید ببینی که ایمان حقیقتش چیست، حقیقت ایمان، جنس ایمان اونیست که ابراهیم داشت، که چه شد؟ که حاضر شد فرزند خودش را هم فدا کند برای حقیقت مطلق، یعنی برای خدا. یعنی گذشتن از ارزشمندترین چیزها نزد انسان معمولی، بالاخره اینا دیگه خیلی چیز ارزشمندیه، همین هم زیر پا میگذاره، فدا میکنه. یعنی این حالت، این حالت ایمانه. مثلا ایشون مقایسه میکنن حضرت ابراهیم را با سقراط. میگه سقراط خود را فدا کرد برای ارزشهای اخلاقی عقلانی، یعنی یه سلسله اصولی در فلسفه خودش داشت. مثلا آدم باید راستگو باشه، صادق باشه، کلک، اهل کلک نباشه، خدعه نباشه، در این حالی که میتونست فرار بکند از قانون که او را گرفته بودن، زندان کرده بودن که بعد او را بکشن، ولی ایشون گفت نه، من قانون نمیشکنم. شاگردانش آمدند و گفتن میتونیم آزادت کنیم، فرار بکنیم، گفت نه، من قانون مخالفت نمیکنم. آقای سقراط در این حد خود را فدا میکنه. برای چی؟ برای یک ارزش قانونی که جنبه عقلانی هم داره. اما وقتی به ابراهیم خلیل میرسه، مسئله از این میگه ایشون که فراتر از این هاست. یک مطلبی است که عقل متعارف رو اگه بگیم، میگه آقا مگه بیکاری بچه خودت رو بخوای فدا بکنی؟ ما این عقل عادی، عقل متعارف، ایشون هم یه عقلی که میگه، یه بحث عقل رو مطرح میکنه، معلومه همین عقلهای عادی فیلسوفانه، عقلهای فیلسوفانه است. دقت میکنید؟ حالا این را بعد انشاءالله توی ارزیابی هم باز مد نظر قرار بدید که این عقلی که ایشون میگه با ایمان چندان تناسبی نداره، همین عقلهای به اصطلاح عقلش که بالاخره ایشون هم مدرنیته را در نقد میکنه دیگه، عقل مدرنیته را دارد نقد میکند، اون عقلانیتی که فیلسوفان معمولا بر اساس اون نظریه پردازی اینا را دارد نقد میکنه، همه عقلای حسابگر به اصطلاح. اما حالا اگر عقل یک عقل قدسی بشه که با عشق دیگه هم افقه، چه بسا حالا اینا تو هر توی مطالبی که آقای کیرکه واسه نباشه، اما میتونیم در بیاریم حالا بعد عرض میکنیم تو ارزیابی. پس حالا خلاصه حرف چه شد؟ سخن این شد که آقای کیرکگار از هستیداری انسان، از هستی اونم در رابطه با انسان آغاز میکنه، منتقل میشه به مقوله حقیقت و حقیقت مطلق را خدا میدانه و از اینجا هم به ایمان میرسه و دیگه فراتر از ایمان هم میگه هیچی. میگه اصلا شما چیزی پیدا کنید که برتر از ایمان و برتر از اون حقیقتی که گفتیم انسان خودشو براش به خطر میندازه باشه، اصلا نیست. لذا برهان و نمیدونم استدلال و تمام اینها نسبت به ایمان رنگ میبازند، یعنی ایمان مافوق همه ایناست. حالا اینا حرفاییست که در نوشته های آقای کیرکگار که نقل کردن هست. من یه مقداری لازم میدونم که بعضی عبارت هایشون را خدمتون بخونم. مشکل البته انصافا عبارت هایی که اونجا هست، عبارت های خیلی مشکل هایی، ترجمه هم که کردن، ترجمه هم ترجمه باز خاصی، زبان خاصی داره، اما حالا یه چند سطری بخوانیم بهتر مستند بشه. تاریخ فلسفه کاپلستون جلد 7 صفحه 337 درباره همین هستی داشتن و وجود داشتن است. بله، میگوید پیش از این گفتیم که اصطلاح هستیداری، اگزیستانس، آنچنان که کیرکگور، حالا همون کیرکگار گفتن ترجمه ها مختلفه، به کار میبرد یک مقوله ویژه انسان است. یعنی هستی داشتن را در رابطه با انسان مطرح میکنه، همون اصلا تفکر اگزیستانسیالیسم دیگه، چون انسان اصالت و محوریت داره. البته در اگزیستانسیالیسم الهی انسان در برابر خدا اصالت نداره، یه مرکزیتی داره که نهایتا باید به سمت خدا بره. اون الهادیش البته مثل سارتر و امثال اینا، اونا اگزیستانسیالیسم الهادیه که دیگه اصلا خدا هم نیست، فقط انسان. این ایمانی و الهیش که این آقای کیرکگار بگه اینجور نیست. ولو انسان یک نوع جایگاه محوری پیدا میکنه، اما استقلال نداره، یعنی با پیوندش با خدا ارزش پیدا میکنه، این میشه ایمانی دیگه. برای این عیبی نداره، یعنی اگه تعبیر به اصالت میکنیم، این اصالت اینجا به اون معنای استقلال نیست، به معنای اینه که ارزشهای دیگر را در رابطه با ارزشهای انسان باید ارزیابی کرد، به این معناست. کما اینکه مرحوم شهید مطهری دیده باشید تو بحثهاش مثلا فطرت را مطرح میکنه، ایشون از اون یکی از کلیدهای بحث‌های معنوی بحث فطرت، بحث انسان شناسیه. یعنی شهید مطهری هم که مباحث جدیدش اگه دقت کرده باشه مقدمه بر جهان بینی اسلامی، اولین کتابش انسان و ایمانه، دومینش جهان بینی توحیدی است، در حالی که طبق روش‌های متعارف فلاسفه متکلمین اینجوری بحث نمی‌کنن، اول همون جهان بینی توحیدیه. یعنی شما هر کتاب اعتقادی باز کنید، کتاب های اعتقادی فلاسفه متکلمین، از خداشناسی شروع میکنند، اما ایشون از مقوله انسان شروع کرده. دقت میکنید؟ نمیدونم مطالعه کردید یا نه. انسان چیست؟ اول انسان چی هست که فرقش با موجودات طبیعی و حیوانی چی میشه انسان؟ آیشه متعهد. وقتی ویژگی های انسان را بیان میکنه به دو تا عنصر برخورد میکنه. میگه انسان با دو تا عنصر از بقیه موجودات و حیوانات ممتازه، اون علم و ایمانه، که حالا جای علمش در حرفای کیرکگارد خالیه. دقت کنید، حالا خدا رحمت کنه شاید متعهد یک کسی بیاد یه بحث تطبیقی کنه. مسئله ایمان در اندیشه آقای مطهری و کیرکگارد میشه یه رساله نوشت، یه رساله علمی، بحث تطبیقی مقایسه کنه. دقت میکنه چه از منم؟ این اینطور هست، این در واقع یه نوع روی کرده که از اینجا ما شروع بکنیم، از انسان شروع بکنیم بریم به سمت سوی خدا. خب بله. و برای مثال در مورد سنگ به کار نمیتوان برد، یعنی این کلمه اگزیستانس و این وجود با این معنی خاص اون سنگ به کار نمیتوان. بله. اما در این باره، در باره این مطلب بیش از این باید سخن گفت. کیرکگور برای روشن کردن مفهوم خیش از هستی داری یعنی اگزیستانس این تمثیل را می آورد. کسی در یک گاری نشسته است و انعام اسب را به دست دارد، اما اسب به راهی می رود که با آن آشناست بی آن که راننده هیچ کوششی کند، و چه بسا در خواب باشد. اما کسی دیگر اسب خود را با جدیت رهبری می کند. به یک معنا می توان گفت که هر دو راننده اند، اما به معنای دیگر تنها دومین را می توان گفت که رانندگی می کند. همین گونه کسی را که با خیل در حرکت است، خیل یعنی جامعه، جمعیت، یادتون هست که گفتیم ایشانی که از منتقدان این سازمانهای جدید بود دیگه، گفت اینها پرتمطراق هست، جذاب و زیبا هست، ولی آزادی های فردی انسان را دچار خدشه میکنه. یعنی انسان انگاری که خود ناخودآگاه با اون جمع داره حرکت میکنه، اونا تصمیم میگیرن حرکت میکنه. حالا میگوید کسی که با خیل در حرکت است و خود را در هر کسی بینام و نشان فرو برده است، میتوان گفت به یک معنا هستی دار، هرچند به معنای دیگر نمیتوان گفت که از هستی برخوردار است، زیرا که وی آن فرد هستی داری نیست که استوار برای هدفی میکوشد. یعنی شخص خودش باید واقعا بتونه انتخاب کنه و کوشش کنه. هدفی که در یک لحظه و یک بار برای همیشه به آن نمیتوان رسید. چون بحث انتخابه، این دائما باید در حال همون بحث شدن، انتخاب کردن باشه. نه اینکه یک بار انتخاب کرده دیگه بعد تمام شد. این هر لحظه باید در این حالت تلاش بکنه و انتخاب بکنه. بله. و بدین سان چنین کسی پیوسته در حالت شوند است. شوند یعنی همون شدن، در حالت شدن است. و یا گویی با گزینش های پیاپی خیش در کار ساختن خیش است. این داره خودش رو میسازه. اون آیه شریفه قرآن را الان که مقدار این بحثا قرینه سازی بشه، که میفهمد که و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا. انسان چیزی جز تلاشش در اختیار نداره. توجه میکنید؟ حالا اینا با هم مقایسه کنیم دیگه. حالا اینجور میگه، یعنی انسان باید تلاش کنه، کوشش کنه، کوششی نه اتوماتیکی، ماشینی، و لا ماشین هم حرکت میکنه، به جایی نمیرسه. که کوشش و تلاشی انتخابگرانه، یعنی باید خودش انتخاب کنه تا بتونه با اون آرمانی که انتخاب میکنه به خودش هستی ببخشد. و نیز کسی که تنها به داشتن نقش تماشاگر جهان و زندگی دلخوش میکند و همه چیز را به دیالکتیکی از مفهومهای براهن جیده، گفتم این ترجمه هم خیلی دیگه فارسی شده، براهن جیده بدل میگنی، یعنی در واقع موضوع مفهومهای هماهنگ و همه مفهومهای فلسفی، یک سیستم نظری جا میگیره، به یک معنا هستی دار، معنای دیگر نه، زیرا آرزومند فهمیدن همه چیز است به آن که خود را در گروه هیچ چیز بگذارد. اما فرد هستی دار بازیگر است نه تماشاگر، و سر می سپارد و به زندگی خود شکل جهت می دهد. یعنی نمیشه بازیگر. حالا میدان ورزش رو نگاه کنید، 12 نفر دارن اونجا زندگی میکنن، بقیه زندگی نمیکنن. طبق بیان کیرکگارد هورا میکشن، داد میکشن، خیلی انرژی مصرف میکنن ولی بیفاید است. اما اونایی که اون وسط دارن تلاش میکنن در حد هدف خودشون، اونا حقیقتا دارن چی میکنن؟ زندگی میکنن. البته بسته که به هدف داره، حالا هدف اونا هم اگر مدال گرفتن باشه خیلی چیزی ازش در نمیاد. او از خود به در می آید و به هدفی روی می کند که با برگزیدن این و واپس دادن آن در جهت آن به جان می کوشد. این ها را اجمالا فعلاً این چند ساعته که خواندم، این مطالبی که عرض کردم که مستند باشه، صفحه 337. این راجع به بحث هستی داشتن که گفتم یکی از مقوله های عطایی شد. اما حالا می رسیم به مسئله حقیقت. حالا حقیقت چیست؟ آدم میخواد تلاش بکنه، کوشش بکنه، بالاخره باید یک مقصدی داشته باشه، به سمت حقیقت باید حرکت کنه. حالا حقیقت چیست؟ یه چند سطحی هم برای این از براتون بخوانم از این مسئله. صفحه 335 همین کتاب تاریخ فلسفه است. آماده اید بخوانم عبارت را؟ این عبارت هایی که ایشان تو گیومه انداخته از خود کیرکگارده که خیلی دیگه مغلق است واقعا. حالا یکم این آقا توضیح داده. حقیقت همانا چسبیدن به یک بی‌یقینی عینی است. حالا از هم این الفاظ هم به شما چی گفته؟ حقیقت همانا چسبیدن، یعنی دست انداختن، تمسک کردن به یک بی‌یقینی عینی است. یعنی چه بی‌یقینی عینی؟ یعنی هیچ وقتی یک بی‌یقین 100% نمیتونیم بهش برسیم، اما یک عینیتی داره ولی ما به یقین نمیتونیم برسیم، باید به او تمسک کنیم. در فرایند از آن خود کردن با مشغولیت به زندگانی درونی با شور هرچه توانتر، یعنی در درونمون باید با شور و شیدایی تلاش کنیم، گرچه نمیتونیم به یقین برسیم اما حالا نسبت به اون این حرکت رو باید داشته باشیم. و این بالاترین حقیقتی است که یک فرد هستی دار به آن میتواند رسید. این بالاترین حقیقته. کدام؟ این که انسان مدام تلاش کنه برای رسیدن به این مطلبی که ایشون گفت، در اون امری که یقین 100% نداره ها. گرچه یقین 100% نداره اما باید از تلاش دست بر نداره، تن تلاش کنه. کیرکگور منکر وجود حقیقت عینی غیر شخصی نیست، اما برای مثال حقایق ریاضی ربطی به فرد هستیدار بدین معنا ندارد، یعنی به زندگانی کسی که سراپا خود را در گروه ایمان نهاده باشد ربطی ندارد. او این حقایق را میپذیرد، یعنی همین حقایق ریاضی را، چاره ای جز این ندارد، اما این نه آن چیزی است که وی بر سر آن تمامی هستی خود را به خطر افکند. آنچه من تمامی هستی خود را بر سر آن به خطر می افکنم چیزی نیست که بدون دوچار شدن به تضاد منطقی آن را انکار توانم کرد. یعنی یک حقیقتی است که انکار نمیتونم بکنم. اینا دقت کنید. بعد میگه اون خداست دار. یک حقیقتی است که من براش به خطر میاندازم خودم را، قابل انکار نیست البته، مگر اینکه انسان تن به تناقض بده. یعنی کسانی که میخوان وجود اون حقیقت را انکار بکنن منطقا نمیتوان. اینجا به یاد اون فرمایش علامه طباطبایی میفتیم در المیزان که میفهمد در طول تاریخ بشر تا کنون کسی نتوانسته است وجود خدا را انکار کند. نتوانسته است. الحاد هست اما انکار نیست. انکار واقعیان که بتواند واقعا رد کنه نتوانست. حالی الحاد هست. الحاد یعنی چه؟ الحاد میدونید دیگه. الحاد یعنی از خط وسط این طرف اون طرف رفتن، به کنار رفتن، که به قول علامه میفهمد یا خدا را در جای غیر خدا گذاشتن یا غیر خدا را جای خدا گذاشتن. تمام ملحدان عالم اینجورن، منحرفان، نتوانستم انکار کنم. چرا؟ برای خاطر این که حالا اگر کسی بخواهد انکار بکنه چی میگه؟ میگوید که هیچ حقیقت ازلی نیست،
هیچ حقیقتی ازلیت ندارد. میگیم آیا همین حرفی که شما دارید میگید خودش ازلیست یا نه؟ انکارپذیره یا نه؟ اگر بگوید هیچ حقیقت انکار ناپذیری وجود ندارد، خود این حرف شما انکارپذیر است یا نه؟ اگر بگوید نه، این که من میگویم انکار ناپذیر است، دیگه انکار ناپذیر است و این شد یک امر ازلی. توجه میکنید؟ حالا این مصداق امر ازلی چیست؟ بعد مصداق شناسی کنید. یه همون حرف علامه است، میگه اشتباهات تو مصداقها رخ داده. این حرف آقای کیریو ولو خیلی عبارت مغلقیه، ولی توضیحش هم نیست که عرض کردم، یه بار دیگه میخوانم. حالا با این توضیحی گفتم عبارت رو دقت کنید. آنچه من تمامی هستی خود را بر سر آن به خطر می‌افکنم، یعنی همون حقیقت، چیزی نیست که بدون دوچار شدن به تضاد منطقی آن را انکار توانم کرد. یعنی چه؟ یعنی انکار پذیر نیست اون حقیقت. خب حالا اثبات پذیر چطور؟ از این طرف چطور؟ میگید انکار پذیر نیست، اثبات پذیر هست یا نیست؟ دقت کنید. یا نه چیزی چنان بدیهی است، همون حقیقت، که من میخوام خودم براش به خطر بیاندازم. حقیقت چه شد؟ حقیقت آن چیزی است که انسان حاضر از خود را برای او به خطر بیاندازد. آیا انکارپذیر است؟ خیر. آیا بدیهی است؟ از بدیهیات است؟ میگه نه، اینطور هم نیست. و نه چنان بدیهی است که بی آن که آشکارا دچار مهملگویی شوم انکار توانم کرد. یعنی نه بدیهیات است نه انکارپذیره. این بین این دوتا قرار داره اون حقیقته. خب بلکه چیزی است که در آن شک توانم کرد، چون بدیهی که نیست، از بدیهیات که نیست، انکار هم نمیتونم بکنم، اما یه حالت شک. حالا اینجاها دیگه نگاه کنید، سر و کله شک پیدا میشه. سر و کله شک در حرفای آقای کیرگل از اینجا پیدا میشه. میگه نمیتونم انکارش بکنم، نه از بدیهیات شک توانم کرد. خب اما دقت کنید، میگه برادر آقای کیرگل، تو آدم مؤمنی هستی؟ این حرفا میزنی که شریعت قطع بکند کلیسا؟ میگه نه، حواستون باشه من در چه میگم. میگه در این حالی که میتونم شک کنم، ولی برای من آنچنان اهمیت دارد که اگر بپذیرمش با شور تمام خود را در گروه اون خواهم نهاد. این به یک معنا حقیقتی است از آن من. یعنی میگه من اگر اون حقیقت رو الان نپذیرم، خودم از دست میرم. نگاه کنید، خودم از دست میرم، خودم میبازم، من حاضر نیستم ببازم. انشالله الان بعد خواهم گفت. عجیب است، در این حالی که معروف است که کیرکگارد ایمان را غیر عقلانی کرده، اتفاقا به نظر من ایشون داد بر معیارهای عقلانیت حرف میزنه. چرا؟ میگه چون من حالا یقین 100% به او ندارم، میتونم در شک بکنم، نمیتونم انکار بکنم، نه از بدیهیات اون حقیقت. اگر از بدیهیات بود شک پذیر نبود. دقت میکنید؟ اگر انکار پذیر بود که میتونستم ردش کنم، خب دیگه چیزی وجود نداشت. این نه آن است نه این است، پس یک حالت شک برام به دست میاد. خیلی خوب، حالا چه بکنم اینجا؟ این رو در اون کتاب عقل و اعتقاد دینی ساده تر گفتن، اون کتاب عقل و اعتقاد دینی هست یکم آسان تر گفتن که میگه اگر من بنا باشه اینجا متوقف بمانم، نسبت به اون حقیقت دی تفاوت باشم، نسبت به او حرکت نکنم، خودم از دست میرم. چرا؟ چون وجود من در گروه انتخاب کردن و تلاش کردن و شور و شیداییست. همین الان گفت دیگه، گفت اگر اینا نباشه مردم، زندگی ندارم که. پس من اگر بخواهم زنده باشم باید به اون حقیقت فعلا بپذیرم و تلاش کنم. بپذیرم نه به این معنا که از ذر معرفت نظری جای چون و چرا نداره ها، عملا باید به سمت او حرکت کنم، دل به سپارم، خلاصه توکل کنم، اعتماد کنم. این میشه اون حقیقتی که حالا ایشون داره مطرح میکنه. پس یه بار دیگه تکرار میکنم، میگوید اون حقیقت چیست؟ انسان حاضر از خودش را براش به خطر بیاندازه. آیا به لحاظ معرفتی انکار پذیر است خیر؟ آیا بدیهی است خیر؟ بین بداهت و انکار پذیریه، یعنی جای شک نظری جای شک معرفتی هست. خب حالا که شک معرفتی داره من چه بکنم؟ بروم یا بمانم؟ دل بسپارم یا نسپارم؟ اعتماد بکنم یا نکنم؟ خطر بکنم یا نکنم؟ میگه باید بکنی، اگر نکنی خودت از دست میری، چون زندگی من بدون این تلاش، بدون این خطر پذیری زندگی که نیستش. که موجیم که آرامش ما در چی چیه؟ در عدم ماست دیگه. موجیم که آرامش ما در عدم ماست. حالا این را گاهی وقتا حرفای قشنگ میشه، بختیارم شعرها رو میخوان یادتون هست؟ اون وقتی که مرغ طوفانم نیندیشم به طوفان، مرغ طوفان بختیارم را میگفت دیگه، میگفت بله ما مرغ طوفان و از طوفان نمیدرشم. عجب دنیاییست، عجب عبرت هایی. خب حالا از این فاصله نگیریم، بگه اینجا جای بحث سیاسی و تاریخی نیست، بحث ها به قدر کافی مشکله. یه بار دیگه حالا دقت کنید، اما برای من آنچنان اهمیت دارد که اگر بپذیرمش با شور تمام خود را در گرو آن خواهم نهاد. این به یک معنا حقیقتیست از آن من. اینو خواستم معنا کنم. یعنی چه؟ یعنی اگر من این دل سپاری و اعتماد نداشته باشم خودم از دست میرم آخر. پس اون حقیقتی است که من را در واقع را میندازه، به من معنا میده. حالا ولو یه شک نظری بکنم فایده نداره، بذارمش کنار. اون شک نظری در عمل نباید مانع حرکت ایمانی من باشه. حالا من دارم تلاش میکنم حرفایشان رو تا اونجایی که میشه درست بیان بکنم، اگرم نقدی باشه بعدم بعد نقدش کجاست. چون آقا همجورا شتاب زده، عجب حرفای بی‌ربطی زده، یعنی چی گفته فلان، ایمان از بین رفت. تا اینجا میبینید داره تلاش میکنه که ایمان را خلاصه تقویت کنه. خب حقیقت همانا آن خطر کردنی است که یک بی‌یقینی عینی را در هوای بیکرانه برمی‌گزیند. بله خب حالا وقت البته متاسفانه گذشت. اینجا انشاءالله ذهنتون رو آماده کنید که این آقای کیرکگار ازش سوال میکنه، میگه من به خدا شما گفتی انکار که نمیشه کرد اون حقیقت را، اون وجود خدا را. از این ور میگه بدیهی هم نیست. خیلی خوب باشه، حالا ما هم با شما فعلا نوع فلاسفه متکلمین هم میدانید وجود خدا را بدیهی نمیدانن، نظری میدانن. البته خود حقیر نظرم این نیست، معتقدم بدیهیست، بداهت فطری داره، استدلالها تفصیل این درک فطریه، ولی یا نظر مشهور فلاسفه و متکلمین ما اینا نیست. میگن نظری همه علامه علمی ببینید، خواجه ببینید، دیگران همه اینجوره. ولی یک نظر هست که بدیهیست، حقیر هم طرفدار این نظر هست. خب حالا آقای کیرکگار بگرد نه بدیهیه نه انکار پذیره. میگیم برادر حالا که اینطور شد تلاش کنیم تا یقین پیدا کنیم، بریم دنبال دلیل. هر مطلب غیر بدیهی انکار ناپذیر را چه باید بکنیم؟ چه باید بکنیم؟ باید بریم سراغ استدلال دیگه. مگر اینجا استدلالی نداریم که بتواند ما را به یقین برساند؟ این حالا باید بحث کنیم ببینیم مشکل آقای کیرکگار چیه. انگار که این بنده خدا در اینجا میگوید بله، ما دلیلی که بتواند به یقین معرفتی برساند ما نداریم. حالا چرا نداریم؟ توضیحش را عرض میکنم انشاءالله با عبارتاش. مثلا یکی مقوله شروره، میگه شما به عالم که نگاه میکنید از یک طرف خرد و آثار خرد و قدرت و علم میبینید، خیلی خوب، اما از اون طرف هم یه چیزایی میبینید که مخل به این قضیه است، نظام میمانه سر دورانه. امروزه الان توی کتاب ها می‌نویسن ادله له خدا، ادله علیه خدا، همین کتاب عقل اعتقادی داره دیگه، شرور را میگن ادله علیه. این میگه یکیش ایناست. دو، آقا شما هر دلیلی که بیاوری بدیهی که نشد که، باید برسونیش به بدیهیات. اما هر استدلالی دوباره یه اشکال و انقلتی داره، یه کسی دیگه یه حرف دیگری گفته، بعد حرف اونم ببینیم، اونم ببینیم، اونم ببینیم، اونم ببینیم، اونم ببینیم، این خیلی طول میکشه که. تا بیام به نهایت برسانیم. حالا یه حرفایی داره اینا رو اجمالاً عرض کردم که اینا رو بعداً تو نقدمون باید داشته باشیم. پس تا اینجا این شد که ایشان گفت ما باید به اون حقیقت دل بسپاریم، ایمانم منش همینه، اما به معرفت یقینی نمیتونیم برسیم. چراش و بحثش و اینها ادامهش رو انشالله در جلسه آینده بیان میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.